رادیو صدای زندگی.
شنوندگان عزیز سلام، شما آواز ما را از رادیو صدای زندگی میشنوید که هر صبح روی موج کوتاه 31 متر بند پخش میگردد.
داستان‌های دنباله‌دار
سلام بر شما شنوندای عزیز و گرانقدر، شما را به هشتمین برنامه کتاب اعمال رسولان که به شکل درامه رادیویی تهیه شده خوش آمدید می گوییم. دوستان مهربان، در برنامه قبلی شما دفاعی استیفان را در برابر اتهام‌های دروغینی که کاهن اعظم و دیگر اعضای شورای یهود به او نسبت داده بودند شنیدید. اما طوری که می دانید رهبران یهود استیفان را به اتهام کفرگویی به خدا و شریعت موسی دستگیر و محاکمه کردند. ولی استیفان در این محاکمه از خود دفاع نمی کرد، بلکه او به دفاع از انجیل مسیح پرداخته بود. در واقع استیفان از نخستین کسانی بود که به دفاع از ایمان مسیحی که رهبران یهود به آن مخالفت می کردند پرداخته بود. دوستان عزیز، در سرگذشت استیفان از یک سو ما رهبران یهود را می بینیم که می خواهند او را به قتل برسانند و از جانب دیگر استیفان را می بینیم که با ذکر وقایع تاریخی سعی می کند قوم بنی اسرائیل را از نقشه خدا برای نجات بشر آگاه بسازد. ولی رهبران یهود نقشه خدا را درک نمی کنند و یا آن را ناشنیده می گیرند. در برنامه قبلی شما دفاعی استیفان را تا اینجا شنیده بودید که او خطاب به رهبران قوم یهود گفت: شما در آن زمان کسانی را که درباره آمدن آن یکتای صادق یعنی مسیح پیشگویی کرده بودند کشتید و در این زمان چند قبل به او خیانت کردید و او را به قتل رسانیدید. شما شریعت را که توسط فرشته ها به شما رسید قبول کردید ولی از آن دوری نمودید. استیفان وقتی این سخنان را در برابر رهبران یهود به زبان می آورد، چهره او پر از نور شده بود و سران یهود آن را می دیدند، ولی با این هم از خشم دندان به هم می ساییدند. شنونده عزیز، حالا چگونه رهبران یهود تصمیم می گیرند که استیفان را سنگسار کنند؟ بیایید این موضوع را در همین برنامه پی بگیریم.
استیفان، تو با این گپایی که میگی در واقع به ما و پدرهای ما تهمت میزنی. تو به ما تهمت میزنی که ما کسایی هستیم که شریعت را دریافت کردیم اما او را اطاعت نکردیم. تو با این سخنان نمیتونی بیگناهی ثابت کنی. تو با این سخنات اسباب خشم رهبرای قوم که در این مکان مقدس حضور دارن فراهم کردی. حالا بیان که به موقعیت ناگوار توجه داشته باشی، سرت بلند کرده با آسمان چشم دوختی. تو دا او آسمان چی نمیبینی که ما نمیبینیم؟
ای رهبران قوم، با من گوش کنین. ما دا آسمان جلال خدا را میبینم، عیسی را میبینم که در دست راست خدا ایستاده است.
او مردم، ای گپای کفرآمیز نشنوین. گریبانایتان پاره کنین، دستایتان به گوشایتان بانین که دیگه صدای کفرآمیز ای شیاد نشنوین. چرا شما تا هنوز استادین؟ آیا سخنان کفرآمیز ای شیاد گوشهایتان اذیت نکد؟ چرا استادین؟ چرا به ای شیاد حمله نمی کنین؟ حمله کنین، او را از این مکان مقدس بیرون کنین، سنگسارش کنین. جزای ای شیاد فقط سنگسار است. ما تل چی هستین؟ همیال او را بیرون ببرین.
چی ظلمه؟ خداوند را شکرت میکنم که مرا نجات دادی. ناتان، گپ را که استیفان گفته بود کفرگویی نبود.
بله،
او امو چیز را گفته بود که خود عیسی مسیح گفته بود. چند سال پیش اینموتر عیسی را پیش اعضای شورای یهود استاده کرده بودن. کاهن اعظم از او پرسان کرده بود که آیا تو مسیح پسر خدای متبارک هستی؟ عیسی در جواب گفته بود من هستم. شما پسر انسان خود دیدین که در دست راست خدای قادر نشسته و بر ابرهای آسمان می آید.
استفان امو چیزی را گفته بود که عیسی مسیح گفته بود. وقتی استفان میگه که عیسی را در دست راست خدا می بینه، مانای گپ او ایست که خدا نیازی به معبد نداره که ما یک سلسله مراسم مذهبی را انجام بدیم.
بله،
استفان میگه که ما عیسی مسیح را در آسمان داریم که در دست راست خدا ششته و از ما شفاعت میکنه.
بله،
از همین خاطر او پیش از ما به آسمان رفته.
پس از همین خاطر یهودیا یک دفعی تصمیم گرفتن که استفان به قتل برسانن.
بله، او روز اونا اینقدر خشمگین بودن که حتی معطل اجازه والی رومی هم نکدن.
استفان خود چیزی نگفته بود که مستحق سنگسار باشه. من نمیفهمم او روزی که اونا استفان از او عبادتگاه بیرون بردن در کجا سنگسار کردن.
اونا زلیخا استفان به مو جای بردن که مخصوص سنگسار کردن مجرما بود.
خب
همون روز هم او را سنگسار کردن. میگن اولین کسایی که طرف استفان سنگ انداختن همون کسایی بودن که علیه او شهادت دروغ داده بودن.
ما شنیدیم که اعضای شورای یهود علیه او شهادت داده بودن. از گپ توی تر معلوم میشه که اولین سنگارا هم اعضای شورای یهود به استفان زده بودن.
بله، در امون روزی که اعضای شورای یهود استفان از سنگسار میکدن، یک مرد جوان به نام سولس یا شاول دوجه بود.
خب
شاول همون کسی است که پسانا به نام پولس رسول در بین مردم مشهور شد. میگن اعضای شورای یهود برای ای که خوب بتانن به استفان سنگ بزنن، عبا و یا لباسهای خود می کشیدن پیش پای شاول می موندن.
گفته میشه که استفان اتا در لحظه مرگ خود از سرمشق خدای خود پیروی کرده بود. او در آخرین لحظه مرگ خود امو چیزهایی را گفته بود که وقتی عیسی را به صلیب میخکوب کرده بودن گفته بود.
بله،
عیسی در امو لحظه دعا کرده بود ای پدر اینا را بیامرز برای که نمی فهمن چی می کنن. استفان در لحظه مرگ خود دعا کرده بود که خداوندا ای گناه را به حساب ایشان نگذار و بعد از او جان داده بود. ناتان، تو می فهمی بعد از ای که استفان از سنگسار کدن در اورشلیم و دگه شارا که ایماندارا به عیسی مسیح بودن چی گپ شد؟
بعد از کشتن استفان سران یهود جرأت زیاد پیدا کردند. اونا تصمیم گرفتند که دیگه کسایی را که به مسیح ایمان داشتند اونا را هم دستگیر کنند.
خب
از همین خاطر اکثر کسایی که به عیسی مسیح ایمان داشتند از اورشلیم برآمدند و رفتند. اونا در دو منطقه جنوب اسرائیل یعنی در یهودیه و سامره پراگنده شدند. اونا در اصل مطابق تعلیم عیسی مسیح عمل کرده بودند.
بله، یعنی اینطور که خودت میگی که عیسی گفته بود وقت در یک شار بر شما جفا میکنن به جای دیگه برین و تا دورترین نقاط دنیا شاهدای ما باشین.
بله، کاملا دقیق. پس آنتر همی پراگندگی ایماندارا سبب میشه که مجدی نجات در سراسر یهودیه و سامره در بین مردم پخش شود. میفهمی؟ کسی که در او دوران زیادترین جفا و خشونت علیه ایماندارا به عیسی مسیح میکد کی بود؟
نه بابا، کی بود؟
بیشتر نامش برات گفتم. شاول که پسانا در بین ایماندارا به نام پولس رسول معروف میشه.
خو من نمی فهمیدم که پولس رسول سولس یا شاول نام داشته. چی فکر میکنی او دفاعی استفان شنیده بود؟
حتما. ده همون روزی که استفان از انجیل مسیح در برابر اعضای شورای یهود دفاع میکرد، شاول اونجا حاضر بود. او به گوش خود تمام گپای استیفان شنیده بود. او فکر میکرد که مسیحیت به شکل آشتی ناپذیر با رسم و رواج یهودی ضدیت داره. شاول فکر میکرد که اگر ایمان مسیحی زیادتر از این در بین یهودی ها رواج پیدا کنه، رهبرای یهودی قدرت و نفوذ خود از دست میتن. از همین خاطر او تصمیم گرفته بود که ایمان مسیحی را در بین مردم ریشه‌کن کنه. شاول شاگرد غمالایل بود.
غمالایل امو کسی است که به اعضای شورای یهود گفته بود که به مسیحا کار نداشته باشند.
او روز درباره غمالایل گپ زدیم. شاول هم فکر معلم قدیمی خود نبود. غمالایل امو طوری که تو گفتی گفته بود که مسیحا را به حال خودشان بانین، اما شاول میخواست که مسیحیت در بین مردم ریشه‌کن کنه. از همین خاطر او هم شروع به آزار دادن کسایی کرده بود که به عیسی مسیح ایمان داشتند.
بله.
شاول هر روز ایماندارا را میگرفت، به زندان منداخت.
ما شنیدیم که بعد از سنگسار کردن استیفان، یکی از کسایی که اورشلیم ترک کرد فیلیپوس بود. فیلیپوس یکی از امو 7 نفر بود که برای تقسیم خوراک روزانه در بین محتاجا انتخاب شده بود.
بله بله.
میگن او به منطقه سامره رفته بود. تا جایی که من خبر دارم، یهودیا سامیریا را تحقیر میکدن. اونا میگن که سامیریا یهودیای خالص نیستن. میبینی که چی فکر غلط در بین ما وجود داره؟
سامیریا در اول یهودی خالص بودن، ولی جایی که اونا زندگی میکدن مورد هجوم غیر یهودیا قرار گرفته بود. از همین خاطر نژادشان همراه اونا مخلوط شده بود.
بهرحال این سبب نمیشه که دیگرها را تحقیر کنیم. این چیز در تعلیم عیسی مسیح نیست. بهرحال گپ سر فیلیپوس بود. فیلیپوس در سامره رفته بود که بر اولین بار انجیل عیسی مسیح را در بین سامریان موعظه کنه. او غیر از این که برای مردم سامری مژده نجات عیسی مسیح را موعظه میکرد، شلا و بیمارای زیاد را هم شفا میداد.
بله بله.
از همین خاطر مردم یک دل و یک زبان به گپای فیلیپوس گوش میکردن. به این رقم هر روز تعداد زیاد مردم سامری به عیسی مسیح ایمان می آوردن.
درست است. وقتی فیلیپوس در سامره با قوت روح خدا کار میکرد، پتروس و یوحنا هنوز در اورشلیم بودن و اقامت داشتند. وقتی پتروس و یوحنا خبرهای مربوط به کارهای فیلیپوس را شنیدند، روانه سامره شدند تا از نزدیک چیزی را که واقعی شده بود ببینند. وقتی پتروس و یوحنا با کسایی که به عیسی مسیح ایمان آورده بودند گپ زدند، به رفتار و کردارشان توجه کردند، متوجه شدند که به راستی تعداد زیاد سامیریا به عیسی مسیح ایمان آوردند و اونا دعو تعمید گرفتند.
بله.
اما روح خدا اونطوری که در روز پنتیکاست در بین ایماندارا ظاهر شده بود، در بین اونا ظاهر نشد. همی بود که پتروس و یوحنا به سر ایماندارا دست ماندن و اونا هم روح خدا را یافتند.
کسی برام قصه کرده بود ناتان که در اون زمان در شهر اورشلیم یک آدم به نام شمون زندگی میکرد.
خب؟
وقت شمون دید که چطور با دستگذاری رسولا ایماندارا از روح خدا پر میشن، خواست که قدرت را به دست بیاره.
خب.
از همین خاطر او تمام پیسه خود گرفته در یک خلطه انداخت، پیش پتروس و یوحنا رفت.
جنابان پتروس و یوحنا، اما تو که میبینین ما حاضر هستم تمام پولای ما به شما بتام، ولی از شما میخوایم همون قدرت به من لطف کنین تا به هر کی دست بانام روح القدس را بیابد.
پولت با خودت هلاک شود، چون تو گمان کردی که بخشش رایگان خدا را با پول میتوان خرید.
تا
تو از این بابت هیچ نصیبی نداری، زیرا دل تو پیش خدا ناراست است. برو از این شرارت توبه کن و از خدا بخواه تا شاید تو را برای داشتن چنین فکر ببخشه. از این شرارت توبه کن، از خدا بخواه تا شاید تو را برای داشتن چنین فکر ببخشه. ما میبینم که زندگی تو تلخ و زهرآگین است، در زنجیرهای شرارت گرفتار هستی.
جناب پتروس، مرا ببخشین که چون این تقاضای اشتباهی از شما داشتم. حال از این میترسم که آنچه در باره ما گفتین عملی شود. حال من متوجه اشتباهی خود شدم. لطفاً بر ما به درگاه خداوند دعا کنین تا هیچ یکی از چیزایی که در باره ما گفتین عملی نشه.
آدم های مثل شمون زیاد پیدا میشه. از این گفتگو ایتور معلوم میشه که شمون در بند شرارت بوده.
من فکر میکنم شمون با ای که میگفت به عیسی مسیح ایمان آورده، ولی او یک آدم صادق نبود. او فقط به شهرت فکر میکرد، خودخواه بود، به افتخار کردن فکر میکرد.
بله،
او این موضوع را درک نمیکرد که روی خدا با پیسه خریده شده نمیتانه.
بله،
او این موضوع را هم نمیفهمید که انسان نمیتانه روی خدا را به خاطر منافع شخصی خود در اختیار داشته باشه.
بله، کاملا دقیق.
از گپایش معلوم میشد که او در چرت منافع شخصی خود بود.
او در این فکر نبود که از قدرت روح خدا بر خدمت به مردم و جلال خدا باید استفاده شود. او یک آدم حسود بود.
بله،
میخواست همه قدرتی را که پتروس و یوحنا و فیلیپوس داره به دست بیاره.
راست میگی.
اصل گپ ایست که شمون تنها در مورد خود فکر میکرد تا جلال خدا.
حقیقتا نماتر بود. از امی خاطر پتروس برش گفت که برو از این شرارت توبه کو. پتروس به اون نگفت که برو از کار اشتباهی که کدی به درگاه خدا دعا کو.
کاملا درست میگی. مانای گپ ایست که ما نباید گناه خود یک اشتباه یا خطا بنامیم.
راست میگیم.
بری که از نظر خدا او شرارت است. از امی خاطر پتروس بر او گفت که برو توبه کو.
بله، فقط کسای آمرزیده میشن که به درگاه خدا توبه حقیقی میکنن. ناتان، گپ ما سر فیلیپوس بود. من میخواستم چیزایی را که درباره فیلیپوس شنیدیم برات قصه کنم.
خب، قصه کو، من کاملا میشنوم.
یک روز فرشته خدا بر فیلیپوس میگه بخی به جاده که از اورشلیم به غزه میره برو. در او جاده تو یک مرد حبشی را در یک گادی میبینی.
خب؟
ای آدم یک مقام مهم در دربار ملکه حبشه داره. نامش کنداکه است.
خب؟
فرشته خدا این موضوع را برای فیلیپوس میگه که این مرد حبشی برای عبادت در اورشلیم آمده بود. حال او دراز که به وطن خود برگرده. فرشته به فیلیپوس میگه او در گادی خود شیشته کتاب اشیا را میخوانه. برو خدا به او برسان. فیلیپوس از جای میخیزه، شتابان برام افته تا ای که در بین را به گادی میرسه.
جالب است. ایره بگو که چرا فرشته خدا فیلیپوس پیش او آدم روان کده بود؟
ما هم وقتی قصه را از مرتا شنیدم امی سوال تو را کده بودم.
خب
بشنو که چی گپ میشه.
او را مانند گوسفندی که به کشتارگاه میبرند یا مثل بره پیش پشم چینان زبان باز نمی کند کلامی به زبان نیاورد. به این قسم او را حقیر شمردند و حقانیتش را نادیده گرفتند. چه کسی درباره فرزندان او سخن خواهد گفت؟ زیرا زندگی او از روی زمین پایان یافته است.
ببخشین که مزاحم کتاب خواندنتان شدم. از آیاتی که می‌خواندین فهمیدم که کتاب اشیای نبی را می‌خوانین و توجهم جلب شد. آیا اجازه است که یک سوال ازتان بپرسم؟
بفرمایین، چه سوال دارین؟
آیا شما آنچه را که میخوانین میفهمین؟
تا کسی مرا راهنمایی نکنه چطور میتونم او را بفهمم؟ آیا شما میتونین مرا در فهمیدن آیات کمک کنین؟
اگه شما بخواین، بله میتونم کمکتان کنم.
پس لطفاً سوار گادی ما شوین و مرا کمک کنین.
با کمال میل، اجازه بدین که پهلویتان بشینم.
بفرمایین.
ممکن است که باز همو آیات از کتاب اشیا بخونین؟
برتان میخونم. توجه کنین. او را مانند گوسفندی که به کشتارگاه میبرند یا مثل بره پیش پشم چینان زبان باز نمی کند، کلامی به زبان نیاورد. به این قسم او را حقیر شمردند و حقانیتش را نادیده گرفتند. چه کسی درباره فرزندان او سخن خواهد گفت؟ زیرا زندگی او از روی زمین پایان یافته است. حالا شما بر ما بگوین که نبی خدا در ای آیات درباره کی گپ میزنه؟ آیا او درباره خودش گپ میزنه یا درباره کسی دیگه؟
بسیار خوب. اشیای نبی در ای آیات در مورد عیسی مسیح گپ میزنه.
خوب.
انبیای خدا همگیشان نبوت های در مورد آمدن مسیح در بین ما انسان ها کرده بودن.
آها.
ولی در ای آیات اشیای نبی بسیار واضح نبوت کرده است که مسیح در مقام یک بنده رنج دیده است، در میان ما خاد آمد.
بسیار خوب.
او همو کسی است که جان خود به جهت کفاره گناهان بشر قربانی میکنه.
آها.
تا بشر از کفاره گناه نجات پیدا کنه.
خوب.
ای همو چیزی است که ای آیات میگه.
بسیار خوب.
حالا ما ایماندارا که به تعلیم و رستاخیز عیسی مسیح از میان مردگان ایمان داریم، میدانیم که خدا او را بالا برده است و در دست راست خود شانده است.
آها.
ما ایمانداران به عیسی مسیح میدانیم که روح خدا ما را به کار گرفته است تا مژده نجات را در هر گوشه و کنار شهر اورشلیم، یهودیه، سامره و تا همه نقطه های جهان پخش کنیم.
اینال فامیدم.
کسانی که به او ایمان میارن با آب به نشانه زندگی تازه تعمید میگیرن.
بسیار خوب. جناب فیلیپوس، آیا شما آب را که در سر رای ما قرار داره میبینین؟
ها بله میبینم.
به ما بگوین که آیا چیزی مانی تعمید گرفتن ما میشه؟
اگر با تمام دل به عیسی مسیح ایمان آوردی، هیچ مانی وجود نداره.
من ایمان دارم که عیسی مسیح پسر خداست.
خب پس بگین که گادی را در نزدیکی همون او استاد کنم.
ناتان، تو چی فکر میکنی؟ آیا فیلیپوس باید برای او مرد عبشی میگفت که نمیتانم آل تو را غسل تعمید بتم برای که احتیاج به تعلیم زیادتر داری؟ او ایرام نگفت وقتی که ایمانت ثابت شد تو را غسل تعمید میتم. فیلیپوس بعد از اینکه او گفت ما به عیسی مسیح ایمان دارم، او را غسل تعمید داد.
اولی که زلیخا در هیچ جای کلام خدا نامده که یک آدم ایماندار یک مدت طولانی صبر کنه تا تعمید بگیره. در تعلیم عیسی هم ای گپ نیست که شخص باید ایمانش به عیسی مسیح ثابت کنه بعد از او تعمید بگیره.
ماله.
اگر کسی بعد از شنیدن مژده نجات به عیسی مسیح ایمان آورد، تقاضای تعمید کرد، باید فوراً تعمید داده شود.
ماله.
برای اینکه فقط خداست که میفهمه کی از دل و جان به او ایمان آورده. از همین خاطر عیسی وقتی در میان ما بود به شاگردای خود تعلیم داد کسایی که به او ایمان برن در او تعمید بتن.
چیز بسیار جالب در قصه فیلیپوسی است ناتان که وقت بعد از تعمید دادن مرد عبشی از او بیرون آمد،
خب
با قوت روی خدا ناگان از دید او غایب شد.
خب.
و دیگه او فیلیپوس ندید. مرد عبشی برای خود ادامه داد. اما فیلیپوس امو روز دنایی اشدود دیده شد که در بین مردم خبر خوش عیسی مسیح را پخش میکرد.
این هم گفته میشه که پسانتر فیلیپوس از اشدود به شهر قیصریه میره و در بین مردم مژده نجات عیسی مسیح را پخش میکنه.
شنوندگان مهربان، شما در این برنامه مطالب را پیرامون سنگسار کردن استیفان، آزار رساندن شاول به اعضای کلیسای اولیه ایمانداران به عیسی مسیح و واقعه مربوط به مردی که شمعون نام داشت و در زنجیر شرارت بسته بود و همین طور قصه فیلیپوس را شنیدید. دوستان عزیز، در برنامه آینده واقعه مربوط به ایمان آوردن کسی را خواهیم شنید که یکی از دشمنان سرسخت ایمانداران به عیسی مسیح بود. او تنها به جفا کردن به مسیحان در اورشلیم اکتفا نمی کرد، بلکه در هر جایی که مسیحان فرار می کردن او آنها را دنبال می کرد. حالا این که چیگونه این مرد به عیسی مسیح ایمان آورد و تبدیل به پخش کننده مژده نجات عیسی در جان شد، در برنامه آینده با هم خواهیم شنید. آرزو می بریم تا برنامه آینده در آرامش عیسی مسیح به سر ببرید.
چشمانی تو من خیره شوم.